در صبحانه با خبر امروز، از فعالان سیاسی و اجتماعی تا مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی واکنش‌های منفی گسترده به پخش اعترافات اجباری سپیده رشتون. برگزاری اولین جلسه رسیدگی به پرونده فرو ریختن برج متروپول آبادان، مقام‌های قضایی برای 20 تن کیفرخواست صادر کردند. رفاهای چندی ماهه و مذاکراتی آری از هر گونه پیشرفت ملموس، بررسی رویکرد یک ساله دولت ابراهیم رئیسی به مقوله احیای برجام. و سرکوب اعتراضات صنفی و معیشتی از یک سو و محدودیت بیشتر حقوق و آزادی‌های فردی از سوی دیگر، نگاهی به کارنامه یک ساله دولت ابراهیم رئیسی در زمینه امنیت اجتماعی. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر می‌گم. بخش فیلم اعترافات اجباری سپیده رشتون در خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی واکنش‌های منفی و گسترده فعالان سیاسی و اجتماعی و کاربران رسانه‌های اجتماعی را به دنبال داشته است. خانم رشتون هنرمند، داستان‌نویس و ویراستار جوانی است که پس از اعتراض به زنی که در اتوبوس درباره حجاب اجباری به او تذکر داده و او را تهدید کرده بود که فیلم و تصویرش را در اختیار سپاه قرار می‌دهد، روز 25 خرداد ماه بازداشت شد. توسل جمهوری اسلامی به پخش فیلم اعترافات اجباری شیوه جدیدی نیست. در واقع سابقه این موضوع به نخستین سالهای استقرار این حکومت باز می‌گردد، اقدامی که از همان آغاز هم نتوانست مخاطبان رسانه را به خود همراه کند. با این وجود جمهوری اسلامی هرگز از بکارگیری این شیوه که بر اساس قوانین داخلی و بین‌المللی و البته اخلاقی اقدامی مذموم است کوتاه نیامده و بر استفاده از آن عموماً در مورد بازداشتی‌های سیاسی و امنیتی اصرار داشته. این بار اما توسل به این شیوه در قبال شهروندی که بدون هیچ گونه فعالیت سیاسی و امنیتی صرفاً حقوق فردی خود را مطالبه می کرده، باعث اعتراض و انزجار عمومی شده. گزارش ببینیم از مهدی بگی.
زنی در اتوبوس و در خفقان آزادی روسری از سر بر می دارد تا به حجاب اجباری اعتراض کند. زنی دیگر از طرفداران حکومت و احتمالاً حجاب اجباری به او اعتراض می کند و کار بالا می گیرد. دو طرف از هم فیلم می گیرند. یکی می گوید برای تمام جهان می فرستد تا احتمالاً آنها را از جفایی که در حق زنان ایرانی می شود با خبر سازد، و این هم هدف دیگری. می گوید برای سپاه پاسداران می فرستد، چون احتمالاً می‌داند که برای سرکوب و بازداشت مخالفان حجاب اجباری بهترین مرجع است. به اعتقاد بسیاری، گشت ارشاد و بگیر و ببندهایی با عنوان مبارزه با بدحجابی و بی‌حجابی زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی انجام می‌شود و برای اجرای چنین سیاستی نهادی بهتر از سپاه عمل نمی‌کند. به فاصله کمی از پخش ویدیو این نزاع، زن معترض به حجاب اجباری را بازداشت کردند. سپیده رشتون که گفته می شود هنرمند، داستان نویس و ویراستار است. و این روند معمول 43 سال اخیر برای ترساندن مخالفان حکومت و به ویژه این روزها برای ترساندن معترضان به حجاب اجباری. اعترافات اجباری روبروی دوربین تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی، گزارشی که در آن از نفر سومی که در درگیری اتوبوس بوده رونمایی می شود. دختری که معلوم نیست او هم تحت چه شرایطی جلوی دوربین نشسته. او که در اتوبوس به طرفداری از سپیده رشتون با رایحه ربیعی درگیر شده بود، حالا از نیمه پنهان ماجرا می گوید و از جفسازی رسانه های مخالف نظام. صحبت‌هایی که با مشت‌های خشمگینش در اتوبوس همخوانی ندارد و احتمالاً تحت فشار مطرح شدند. به هر حال هدف از پخش این گزارش نه نشان دادن حقیقت ماجرا، بلکه قهرمانسازی از زنان محجبه است که به دستور نظام امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند و و همینطور خط و نشان کشیدن برای معترضان دیگر. مأموریت این کار در چند گزارش مشابه در سالهای اخیر به عهده این شخص بوده، آمنه سادات ذبیح پور، که بسیاری او را با نام بازجو خبرنگار میشناسند. او ساخت و پخش اعترافهای اجباری را روشنگری میخواند.
ما تصمیم گرفتیم که یه بخشی از روشنگری هایی که توسط تلویزیون انجام میدیم، توسط بخشای خبری انجام میدیم و وارد فضای مجازی کنیم.
او پیشتر از سپید قلیان هم چنین گزارشی تهیه کرده بود. فعال مدنی و زندانی سیاسی که در جریان اعتراضات کارگری سال 97 به همراه اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، بازداشت شد. پخش اعترافات تلویزیونی سپید رشنو هم اعتراض بسیاری را در پی داشته. مهدی یراهی، خواننده ترانه‌های اعتراضی، در واکنش به پخش اعترافات اجباری خانم رشنو نوشته از صدا و سیما بیزار است و این نهاد به گفته او ضد مردمی حق استفاده و پخش آثارش را ندارد. محسن برهانی، وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در توییتر نوشته پخش تصویر سپید رشنو ممنوع است و مدیران صدا و سیما و سایر افرادی که اقدام به این امر کرده اند قابل مجازات هستند. او نوشته قانون الزام آور است و ملعبه و مضحکه نیست. اما کدام الزام؟ برای کدام نهاد؟ حکومت جمهوری اسلامی همواره بر تفسیر و اجرای قوانینی که خود نوشته دست باز داشته. سال هاست که تصاویر و اعترافات اجباری معترضان و مخالفان حکومت از تلویزیون دولتی پخش می شود و حتی در مواردی هم که ثابت می شود اعترافات تحت شکنجه و ارعاب گرفته شده، هیچ کس پاسخگو نبوده. مهدی بیگی، رادیو فردا.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فرو ریختن ساختمان متروپول آبادان روز دوشنبه 10 مرداد به صورت علنی در اهواز برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، گروهی از خانواده‌های جانباختگان نیز در این دادگاه حضور داشتند. مقام‌های قضایی با طرح اتهام علیه شهرداری منطقه اروند به عنوان یکی از مقصران اصلی این حادثه برای 20 تن کیفرخواست صادر کرده است. خرداد ماه سال جاری در پی فرو ریختن برج متروپول آبادان، بنا به آمارهای حکومتی 43 تن از جمله 16 کارگر ساختمانی جان باختند. داریوش معمار ما را همراهی میکنه، عضو تحریریه ایندیپندنت فارسی مقیم آلمان. آقای معمار، شما اخبار این حادثه رو از ابتدا پیگیری کردید. در اولین جلسه دادگاه متروپول چه گذشت؟
در اولین جلسه دادگاه متروپول، همونطور که شما هم اشاره کردید، نمایندگان 20 در واقع 20 متهم اصلی فاجعه متروپول به همراه نمایندگان کشته شدگان این فاجعه حضور داشتند. از اونجایی که از بعضی خانواده‌ها بیش از یک نفر کشته شده بود، یک نفر رو صرفا به عنوان نماینده پذیرفتند. در این جلسه خانواده کشته شده‌ها صحبت کردند، مسائل رو در خصوص روز حادثه و بعد از اون مطرح کردند. ضمن این که خب در این مدت خانواده آقای حسین عبدالباقی از بعضی خانواده کشته شدگان موفق شدن رضایت بگیرن که موضوع دیه با توجه به این مسئله در این جلسه در خصوص اون خانواده ها مطرح نبوده و صرفا برای بررسی جنبه های عمومی جرم این خانواده در جلسه دادگاه حاضر شدن.
آقای معمار، آیا این دادگاه ها و به هر حال احکامی که از این پس صادر خواهد شد میتونه اذهان عمومی رو آروم کنه؟
ببینید، در مورد دادگاه فاجعه متروپول دو موضوع مهم وجود داره که نباید فراموش بکنیم. موضوع اول این هست که جزئیات پرونده دادگاه متروپول در اختیار وکلای خانواده کشته شدگان قرار نگرفته، صرفاً 20 صفحه کیفرخواست در اختیار اونا قرار گرفته و همین موضوع باعث شده که به شائبه ها در خصوص اجرای عدالت به واسطه این دادگاه در واقع تردیدهای جدی وارد بشه. نکته دوم بررسی های فنی در کیفرخواست هست که طبق اعلامی که در خود کیفرخواست شده، با توجه به فقدان مدارک مربوط به برج شماره 2 متروپول در شهرداری آبادان و نبود این مدارک در مجموعه هولینگ عبدالباقی، امکان بررسی دقیق وجود نداشته. به همین دلیل خب اعتماد به کیفرخواستی که صادر شدن پایین هست. یکی از اعتراض‌های جدی که در روزهای گذشته در خصوص کیفرخواست مطرح بود در استان خوزستان و در شهرهای آبادان و خرمشهر، درصد تقصیر افراد در این کیفرخواست بود. آقای حسین عبدالباقی شخصاً 75% در کیفرخواست مقصر شناخته شده، بدون اینکه گفته بشه بقیه اعضای هیئت مدیره هلدینگ عبدالباقی چه نقشی در واقع در فرو ریختن برج متروپول و مسائل اون دارن. همچنین شهردارانی که در این پرونده بازداشت شدن، در بین 21 بازداشتی هستن، هر کدام به 1.5% و یک شهردار به 0.5% تقصیر محکوم شدن و در عوض کارمندان ساده شهرداری و نظام مهندسی بعضن تا 2-3% تقصیر براشون در نظر گرفته شده، که همه اینها در نظر افکار عمومی این معنا رو ساطع میکنه که جمهوری اسلامی به دنبال این هست که با متهم کردن شهروندان عادی در کنار شهروندان عادی که در این فاجعه کشته شدند پرونده متروپول رو جمع‌بندی بکنه و این خب مورد قبول افکار عمومی نیست.
در حقیقت حکم اصلی و مقصر اصلی آن کسی است که باز هم طبق اخبار حکومتی در همون فاجعه جان خودش را از دست داده. داروش معمار ما رو همراهی میکرد، عضو تحریریه ایندیپندنت فارسی مقیم آلمان.
We are continuing at this point.
دولت ابراهیم رئیسی و یارانش در آستانه یک سالگی قرار دارد. یک سالی که با فراز و نشیب‌های فراوانی در عرصه‌های گوناگون همراه بود و دولت فعلی بخش قابل توجهی از آن را به نقد دولت پیشین از یک سو و ارائه کلامی راهکارها و وعده‌ها اختصاص داد. وعده‌هایی که در بسیاری موارد یا عملی نشدند و یا به گفته کارشناسان اصولاً قابلیت اجرا نداشتند. در این هفته با سلسله گزارش‌ها و گفتگوهای عملکرد دولت ابراهیم رئیسی را در عرصه‌های مختلف بررسی می‌کنیم. یکی از موضوعاتی که مدت‌هاست ایرانیان را به خود مشغول کرده، بحث برجام و سرنوشت آن و تأثیرش بر زندگی مردم است. نازآفرین میرزا خلیلی نگاهی کرده به رویکرد یک ساله دولت ابراهیم رئیسی به احیای برجام.
یک سال پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، همچنان سرنوشت احیای برجام نامشخص است. گرچه در این مدت در ایران چندان صدای مخالفی با برجام به گوش نمی رسد، اما به نظر می رسد که برخلاف ادعاهای انتخاباتی، مذاکره های احیای برجام اولویت دولت 13 نیست. گفتگوهایی که به درخواست ایران با دو وقفه طولانی روبرو بوده، متن پیشنویس توافق تا کنون دو بار تغییر کرده و حالا برخی دیپلمات‌ها و تحلیلگران می‌گویند این مذاکره ها دیگر به ایستگاه آخر رسیده.
برجام رو امریکایی‌ها نقض کردن و اروپایی‌ها هم به تعهداتشون عمل نکردن.
ابراهیم رئیسی گرچه خود را حامی برجام و مذاکره می‌خواند، اما از همان ابتدای ریاست جمهوریش به اندازه دولت پیشین به این توافق و مذاکره با آمریکا خوشبین نبود. ابراهیم رئیسی در نخستین نشست خبری خود به عنوان رئیس قوه مجریه تلویحاً بی اثر کردن تحریم‌ها را در اولویت بالاتری نسبت به لغو آنها قرار داد. تحریم‌هایی که در دوره مذاکره‌های تیم اصولگرایان به ریاست سعید جلیلی و معاون وقتش علی باقری کنی علیه ایران اعمال شد، فردی که حالا خود مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکره‌های احیای برجام است. به گفته تحلیلگران، روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به معنای آغاز رویکرد سخت‌تر و انعطاف ناپذیرتر ایران در قبال برجام بود.
بعد از اینکه 5 ماه تأخیر داشتن در بازگشت به میز مذاکره و در این مدت به شدت دست خودشون رو از لحاظ اهرم‌های هسته‌ای تقویت کردن، با یک رویکرد بسیار ناسازنده‌ای وارد مذاکرات شدن، در حدی که حتی روس‌ها و چینی‌ها به مخالفت با شیوه مذاکره کنندگان ایران پرداختن و نهایتاً اونها رو برگردوندن به مسیری که در واقع ادامه مذاکرات آقای عراقچی بود.
علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران، میگوید به نظر میرسد که ابراهیم رئیسی در این گفتگوها به دنبال نتیجه نیست.
واقعیت این هست که اگه ما نگاه کنیم به سابقه تاریخی نتیجه و برون کرده مذاکرات در دوره‌ای که تندروها در ایران نیروهای محافظه‌کار بر سر کار بودن، هر بار عملاً هیچ دستاورد دیپلماتیکی نداشته غیر از اینکه ایران رو منزوی کرده و فشار تحریم‌ها رو بر ایران افزایش داده، چه در دوره آقای احمدی نژاد و چه امروز در دوره آقای رئیسی.
کارشناسی می‌کنم، بازم نظر میدم.
ابراهیم رئیسی در مبارزه‌های انتخاباتی خود ادعا کرده بود که گرچه مایل به احیای برجام است، اما این کار را از موضع قدرت دنبال خواهد کرد.
ما به برجام، من صریح میگم، به عنوان یک قراردادی که با 9 بند مقام معظم رهبری تأیید کردن، حتما به عنوان یک قرارداد، یک تعهدی که مثل همه تعهدات باید دولت‌ها پایبند باشن، پایبندیم. اما برجام شما نمیتونید اجرا کنید. برجام رو یک دولت مقتدر میخواد اجرا کنه. آیون، اقتدار خارجی امتداد اقتدار داخلی است.
گرچه میزان پایبندی او به بخش نخست ادعایش چندان روشن نیست، اما به نظر بخش دوم، یعنی تلاش برای داشتن دست بالاتر را دنبال کرده، از جمله شتاب گرفتن توسعه تسلیحاتی و هسته‌ای ایران که تهران آن را پشتوانه‌ای در مذاکره‌های هسته‌ای با 3 عضو اروپای برجام، چین و روسیه و به طور غیر مستقیم آمریکا می‌داند. انواع موشک‌های بالیستیک، هواپیماهای بدون سرنشین و افزایش غنی‌سازی‌های اورانیوم. اما این تلاش‌ها در عمل چقدر به سود تهران تمام شده؟ آنچه در این 1 سال دیده شده این است که این اقدامات نه تنها به عنوان اهرم فشاری به سود ایران عمل نکرده، بلکه باعث افزایش فشار از سوی اسرائیل و عربستان سعودی و برخی دیگر از کشورهای حوزه خلیج فارس بر غرب شده، تا بلکه توافقی جامع‌تر از برجام با ایران به دست آید که جلوی ماجراجویی‌های این کشور را بگیرد. علی واعظ میگوید که قدرت نمایی های نظامی و هسته ایران در جریان مذاکره های احیای برجام بر روند این گفتگوها تأثیر گذاشته.
افزایش اهرم های هسته ای در دست ایران، افزایش تعداد آزمایش های موشکی و یا حتی آزمایش موشک های ماهواره بر و تحرکاتی که ایران در منطقه داشته، مثل حملات موشکی که به کردستان عراق به عنوان مثال انجام داده، هیچ کدوم از اینها در واقع ایران رو به خواسته هاش نزدیکتر نکردن. یعنی بسیاری از امتیازاتی که مد نظر ایران بوده در برنامه در مورد مذاکرات هسته‌ای همچنان به دست نیامده و در موارد دیگه هم به نظر نمیاد که غرب از موازش کوتاه اومده باشه. و بنابراین این رویکرد در واقع دنبال کردن زور و اهرم‌سازی عملا فقط هزینه رو برای دو طرف افزایش داده و غیر از این برون کرده خاصی در بر نداشته.
تأخیر چند ماهه در از سرگیری مذاکره های احیای برجام به دنبال روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی باعث افزایش تردیدها به تمایل تهران به ادامه مذاکره ها شده بود. شرایطی که غرب را بران داشت که به دولت ابراهیم رئیسی هشدار دهد در صورت تأخیر بیشتر فرصت احیای برجام را از دست خواهد داد. روی کردی که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران آن را توهین‌آمیز دانسته بود. رئیس دستگاه دیپلماسی دولت ایران ادعا می کرد که در حال بررسی متن پیشنویس توافق احیای برجام هستند. متنی که در جریان مذاکره های تیم مذاکره کننده دولت حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران آماده شد و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم در جریان جزئیات آن قرار گرفته بود. با این حال تیم مذاکره کننده دولت 13 با از سرگیری نشست ها در وین 40 کارشناس را به همراه خود برد. کارشناسانی که گفته می شد بیشتر آنها از تیم اقتصادی بودند. حالا چند ماه است که مذاکره ها بار دیگر با بن‌بست مواجه شده. ایران و آمریکا هر یک دیگری را متهم به کارشکنی می کنند. درخواست تهران از واشنگتن ارائه تضمین برای باقی ماندن دائمی در توافق است و دیگری حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان های تروریستی آمریکا. خواسته هایی که از سوی واشنگتن رد شده. اما این تعلل همراه شد با افزایش تنش‌های تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. نخستین قطعنامه شورای حکام آژانس علیه ایران پس از 2 چندان پیام خوشی برای تهران به همراه نداشت. حدود 2 پیش به دلیل کاهش همکاری‌های تهران با آژانس، این قطعنامه پیشنهادی 3 اروپایی برجام با حمایت آمریکا در شورای حکام به تصویب رسید. اما ایران در مقابل با قطع 10 دوربین آژانس در تأسیسات هسته‌ای خود، عملاً چشمان آژانس را بر روی فعالیت‌های غنی‌سازی‌اش بست. حالا نتیجه بیش از 1 دیپلماسی، گفتگو، رایزنی و میانجیگری برای احیای برجام متن نیست که جوزف بورل رئیس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید بهترین پیشنهاد ممکن برای تهران و واشنگتن است.
ببینید، پیشنهاد تازه‌ای که اتحادیه اروپا داده دارای تغییرات جزئی هست نسبت به توافقی در واقع از ماه اسفند ماه گذشته آمده بوده روی میز مذاکرات در وین برای امضا. برای اینکه تغییرات کلی به هر حال در شرایط فعلی مقدور نیست.
مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران میگوید که پیشنهاد اتحادیه اروپا انتظار ایران را برآورده نمی‌کند.
مسائل باقی مانده بین ایران و آمریکا هستند و نمیشه به موارد دیگری که در توافق هستند دست زد. و دو، اینکه همونطور که عرض کردم آمریکا در مقابل روی کرده در واقع تهاجمی تر ایران در مذاکرات در دوره آقای رئیسی کوتاه نیامده و بنابراین پیشنهادهای آقای بورل تغییرات جزئی دارند که اگر هدف ایران در واقع اینجا به دست آوردن یک توافق آبرومندانه بود شاید اون رو میتونست محقق کنه، ولی امتیازات غیر واقع بینانه ای که ایران به دنبالش هست مثل دریافت تضمین از دولت آمریکا این رو مسلما این متن برآورده نخواهد کرد و بنابراین به گمان من احتمال اینکه ایران پاسخ آری بخواد به این پیشنهاد بده کم هست و همونطور که شنیدیم در چند روز گذشته آقای باقری در واقع یک پیشنهاد جدیدی از طرف ایران دادن که اگر بر اساس همون سابقه‌ای که در چند ماه گذشته وجود داشته باشه حاوی بسیاری از خواسته‌های غیر منطقی و غیر واقع بینانه ای هست که متأسفانه کار رو با بنبست بیشتری مواجه خواهد کرد.
در حالی که شرایط اقتصادی در ایران روز به روز وخیم‌تر می‌شود، ابراهیم رئیسی ادعا می‌کند مردم خواستار بی اثر کردن تحریم‌ها از راه مقاومت هستند. ادعایی که تنها موجب کاهش احتمال اجرای توافق 6 پیش و گشایش‌های سیاسی و اقتصادی حاصل از آن است. ابراهیم رئیسی که بارها پیش از تکیه بر مسند ریاست جمهوری دولت پیشین را ناتوان در اجرای برجام دانسته بود، حالا خود را در شرایطی می‌بیند که تنها روزنه کوچک برای نجات برجام باقی مانده. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
مذاکرات برجام در دولت 1 ابراهیم رئیسی به کجا رسید؟ موضوعی که با جلیل روشندل به گفتگو میذاریم، استاد علوم سیاسی مقام آمریکا. آقای روشندل، 1 از دولت 13 گذشت، برجام همچنان در کش و قوس. برنامه دولت رئیسی برای مذاکرات در این 1 چگونه بود؟
با سلام. دقیقا حدود 13 پیش وقتی دولت آقای رئیسی انتخاب شده بود، یعنی رئیس جمهور انتخاب شده بود، برآورده این بود که مذاکرات کار مشکل تری خواهد بود به دلیل اینکه مواضع رئیسی شدیداً ضد آمریکایی است و به دلیل اینکه احتمال می‌رود رئیسی شخص سعید جلیلی یا افرادی مشابه او رو به عنوان تیم مذاکره کننده انتخاب بکنه. اگرچه سعید جلیلی انتخاب نشد ولی تیمی که انتخاب شد دست کمی از اون نداشت و بعد به دلیل اینکه تصمیم گیری ها بیشتر از طریق آقای خامنه ای صورت میگیره و مشاورانش و نه شخص رئیسی، حالا این مشخص شده که این سه پیشبینی واقعیت داشته و الان همونطور که شما اشاره کردید برجام همچنان در کش و قوس هست. تیم مذاکره کننده علاوه بر حرف هایی که هر بار مطرح میکنه، به خصوص در این آخرین مورد که پیشنهاد آقای جوزف بورل از طریق اتحادیه اروپا مطرح شده، جوابی که داره میده نشون نمیده که داره به سمت مذاکره به قصد رسیدن به نتیجه پیش میره، بلکه بیشتر به نظر میرسه که مذاکره برای تمدید زمان هست برای رسیدن به یک اهداف دیگری. باید به این دلیل ما نگاه بکنیم به حرفایی که در این اواخر توسط به صلاح وبسایت های منتسب به سپاه گفته شده، آمادگی برای تولید بمب، بحثی که آقای علی اسلامی مدیر کل انرژی هسته‌ای گفته که ما آمادگی تولید بمب داریم، و همینطور مشاورین آقای خامنه‌ای که هر دو از وزرای خارجی ایران بودن در زمان دولت‌های قبلی، همه اینها دارن نشون میدن که به موازات این حرکت برای مذاکره یک حرکتی هم برای تولید بمب داره صورت میگه.
آقای روشندل، با جنبندی صحبت‌های شما، با اینکه اشاره کردید ابراهیم رئیسی مواضع ضد آمریکایی داره، اشاره کردید که در نهایت تصمیم گیری نهایی بر عهده علی خامنه‌ای و تیم او هستش، آیا خاص و عزم جدی اصلا در این یک سال از سوی دولت 13 وجود داشته برای اینکه این مذاکرات به نتیجه برسه؟
در طول این یک سال شما شاهد بودید که به دفعات مذاکرات برای مدت‌های طولانی متوقف شد، اگرچه در بعضی موارد گفتن خیلی نزدیکه، میریم تهران تصمیم بگیریم برگردیم، ولی نقش آقای خامنه‌ای در پشت سر این مذاکرات همیشه محسوس بود و معلوم بود که به هر حال در تهران یک اراده بالاتری وجود داره که جلوی رسیدن به مذاکره رو میگیره. در مقابل این قضیه شما میبینید که در جهت اجرای مصوبات مجلس توسعه اتمی صورت گرفت، تولید اورانیوم 60% صورت گرفت، در یک قدمی تولید اورانیوم 90% قرار گرفتیم و همین هفته گذشته کلیات سند جامعه توسعه اتمی به مجلس داده شده که در ادامه همون مسیر هستش. اینها همه گریز اتمی ایران رو از چند ماه به چند روز و چند هفته رسوند و اگر بخواد به در جهت اجرای مصوبات مجلس صحبت بکنیم، افزایش ظرفیت ها همزمان بود با اختلافاتی که با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای صورت گرفت و در اون مسیر بود که ما مشاهده کردیم که ایران اصرار داره پرونده پی ام دی بسته بشه، به طور کلی ازش سوال نکنن در مورد گذشته و نظارت های آژانس تعطیل شد و به هر صورت در میشه گفتش که به نوعی یک نوع تهدید جدید رو خلق کردن که اگر اقدام به تولید اتمی بکنن اون وقت بگن لازم بود ما بمب اتم تولید بکنیم به دلیل اینکه یک چنین تهدیدی وجود داشت. این تهدید با حمایت ایران از جنگ اوکراین در واقع تشدید شد به دلیل اینکه ایران به سمت دو قطبی روسیه در جنگ اوکراین در مقابل غرب و ناتو قرار گرفت و عملا هم رهبری از جنگ اوکراین حمایت کرد.
آقای روشندلباس هم به تاکید در گفته‌های شما از اراده بالاتر برای مذاکرات گفتین. سوالی که پیش میاد این که اگر بخوایم مقایسه کنیم، به هر حال این اراده فقط در دوران ابراهیم رئیسی وجود نداشته، در دوران پیشین در دوران حسن روحانی هم بوده. اگر بخوایم مقایسه‌ای داشته باشیم بین مذاکرات تهران و واشنگتن در این دو دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و ابراهیم رئیسی، به چه نکاتی میشه اشاره کرد؟
اگر بینندگان ما یادشون باشه در حدود 13 ماه 14 ماه پیش که دوران آقای روحانی به پایان میرسید و آخرین دور مذاکرات صورت گرفت، روحانی گفت که ما فقط به 5 دقیقه وقت لازم داریم که بتونیم در مذاکره به نتیجه نهایی برسیم و برجام رو احیا بکنیم. اما در شروع کار دیدیم آقای رئیسی به دلایل مختلف، از جمله اینکه گفتن که ایشون هنوز تیمش آماده نیست، هنوز اشراف کامل به جریانات نداره، به دلایل مختلف این مذاکره رو عقب انداختن. و وقتی که تیم آقای رئیسی متشکل از حسین امیرعبداللهیان و علی باقری‌تنی تشکیل شدن، اینها میزان مطالبات رو در حدی بالا بردن که تقریبا برای غرب غیر ممکن بود، اگرچه هنوز امکان این وجود داشت که به یک نوع توافقهایی برسن. ولی وقتی که مسئله سپاه و برداشته شدن از لیست تروریستی مطرح شد، این برای غرب و به خصوص برای دولت جو بایدن غیر ممکن شد و حالا به مراتب از گذشته غیر ممکن تر هستش. به دلیل این جریانات و این پروسه طولانی که در مقایسه با آقای روحانی
بله
لحظه به لحظه عقب نشینی کرد، من خیال میکنم که همچنان این اراده قوی رهبری بود که تمام پیشروی رو در این زمینه مانع شد.
با سپاس از جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی مقام آمریکا.
تشکر.
اما مقوله امنیت اجتماعی و روانی یکی از مهمترین دغدغه‌های شهروندان هر جامعه است. ایرانیان هم از این موضوع مستثنا نیستند. ابراهیم رئیسی در دوران تبلیغات انتخاباتیش روی این مقوله مانور زیادی داد و وعده و وعیدهای فراوانی را مطرح کرد. اما در یک سالی که از ریاستش بر دولت ایران می‌گذرد، وضعیت و شاخص‌های امنیت اجتماعی این کشور به کدام سو رفته؟ از مجموع گزارش‌های بررسی کارنامه یک ساله دولت ابراهیم رئیسی، مهران کریمی نگاهی کرده به وضعیت امنیت اجتماعی و آزادی‌های فردی.
یک تحول هست.
یک سال از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی می‌گذرد. آقای رئیسی در دوره تبلیغات انتخاباتی و قبل از به قدرت رسیدن وعده‌های بسیاری داد.
مردم ببینید، ما آزادی نداریم، ما نمیتونیم حرف بزنیم، اگه حرف بزنیم معترضمون میشن، میگیرنمون. آخر چرا اینطور؟ آخر شما مردم رو ما چی حساب کردیم؟ مردم شعور دارن. جمهور یعنی همه مردم باید در این مملکت حقشون تضمین بشه.
یکی از مهمترین لازمه های داشتن کیفیت بالای زندگی بهبود امنیت اجتماعی است.
در کشوری که به راحتی میشه شغل رو از دست داد، فرد دچار نگرانی و اضطرابه. یا در جامعه‌ای که دزدی و خشونت خیابانی یا گنگ های خیابانی، این جنایت های به اصطلاح گوناگون بسیار بالاست، خب انسان احساس امنیت نمی کنه. آزادی بیان، پوشش یا تشکلیابیتون بتونه به سرعت سرکوب بشه توسط یک حکومت پلیسی و دیکتاتوری، باز هم شما امنیت اجتماعیتون به خطر افتاد.
در یک ساله اول ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، جمعیت نسبتاً جوان ایران با میانگین سنی 32 سال چقدر امنیت و اعتماد اجتماعی را تجربه کردند؟
اگر امنیت اجتماعی نباشه همه ضرر خواهیم.
ما امنیت صحبت میکنیم، اولا بسیار مهمه که امنیت واقعی و اجتماعی رو و از امنیت پلیسی یا امنیت به عنوان یک گفتمان سیاسی برای سرکوب مردم رو تکفیری کنیم.
دن زن عورته، غیر از گردی صورت و دستا، یعنی باید پوشونده بشه.
در بیش از 4 دهه حکومت جمهوری اسلامی آزادی‌های فردی زنان حتی بیشتر از مردان محدود شد. برخی از حقوق بنیادی که در سلسله پهلوی به رسمیت شناخته شده بودند را از دست دادند و از مشارکتشان در جامعه ایران کاسته شد. حقوقی اساسی و در عین حال بدیهی مانند حجاب اختیاری و ورود به ورزشگاه.
جریان ترویج بدحجابی، یکی جریانی که میخواد اینا رو توجیه کنه.
سپیده رشنو، زن معترض به حجاب اجباری، در این ویدیو 2 هفته پیش به تذکر حجاب اجباری یک زن محجبه در یک اتوبوس در شهر تهران واکنش نشان داده بود و از ماجرا فیلم گرفته بود. انعکاس گسترده این فیلم در فضای مجازی منجر به دستگیری خانم رشنو و پخش اعتراف اجباری او در صدا و سیمای جمهوری اسلامی شد. نمونه از نه تنها محدود کردن آزادی فردی که زیر سوال بردن کرامت انسانی فرد بازداشت شده.
موسیقی و جالب اینجاست که گاهی اون حکومت ها امنیت اجتماعی مردم رو سلب می کنن به نام حفظ امنیت. یعنی تمام دیکتاتورها وقتی که میخوان آزادی ها رو سرکوب کنن، تعرض بکنن به زندگی مردم، به نام حفظ امنیت اساسا وارد عمل میشن، چون میدونن امنیت در زندگی مردم بسیار اهمیت داره. نیست، اما اونجا امنیت در واقع یک گفتمان سیاسی است، بهانه است برای نقض حقوق بشر، بهانه است برای نقض آزادی ها.
سلطه مرتضوی، معاون اجرایی ابراهیم رئیسی، اما برخوردهای این چنینی از سوی حکومت را در چهارچوب قانون میداند.
در خصوص حجاب عفاف عرض شد، قانون موجود در این حوزه مصوبه سال 1384 بوده که همان زمان هم از سوی دولت هشتم ابلاغ شده. همان مسیر قانونی طبیعتاً هم دولت مکلف به اجرای قانونه، هم مردم، همه در مسیر قانونی پیش میرن.
ابراهیم رئیسی اخیراً به شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور داد که مصوبه سال 84 درباره عفاف و حجاب را اجرا کند. در هفته‌های گذشته در برخی از شهرهای ایران ماموران گشت ارشاد با حضور در سازمان‌های دولتی و مراکز خدماتی خواستار اعمال قوانین تفکیک جنسیتی شدند. تعداد زیادی از کافی شاپ‌ها، آرایشگاه‌های زنانه به بهانه کشف حجاب و بدحجابی بسته شدند. چند ماه پیش هم پلیس در شهر مشهد با زنانی که با تهیه بلیط و به صورت قانونی قصد ورود به ورزشگاه امام رضا برای تماشای بازی فوتبال ایران و لبنان را داشتند با خشونت برخورد کرد. در زمان دولت آقای رئیسی حتی فعالیت زنان در برخی رشته‌های ورزشی محدود یا ممنوع شد.
امر معروف وظیفه تک تک افراده، وظیفه همه سازمان هاست، وظیفه همه دولت مردان و مسئولینه. یک ظرفیت عظیمی وجود داره، اون ظرفیت مردمه و ظرفیت سازمان های مردم نهاد تشکل هاست. ما
به غیر از معترضین به حجاب اجباری در ماه های گذشته تعداد زیادی از فعالان صنفی و فرهنگی بازداشت شدند. این افراد به دلیل شرکت در تجمعات صنفی و اعتراض به مواردی همچون اجرا نشدن قانون رتبه بندی معلمان و همسانسازی حقوق بازنشستگان بازداشت شدند. این در حالی است که طبق اصل 27 قانون تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
اما در همین اصل هم بحث مخل مبانی اسلام خودش تفسیرهای بسیار گسترده‌ای داره که خب در بسیار موارد همین مسئله هم یکی از دلایل بوده که مانع در واقع اجازه تجمع بوده.
در این حال کمیسیون ماده 10 بر اساس قانون احزاب حق فعالیت و راهپیمایی و تجمع را تنها برای برخی احزاب و گروه‌های سیاسی که از سوی حکومت ایران شناخته شده محسوب می‌شوند قائل شده.
باز در قانون احزاب، احزابی هم که اجازه یا امکان درخواست مجوز دارن، شروطی برای این احزاب قائل شدن. مثلا در اینها در این قانون آمده که باید این احزاب ناقض اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موارد موازین اسلام و اساس جمهوری اسلامی نباشد. خب همین باز موازین اسلام و اساس جمهوری اسلامی خودش یک تفسیر نامشخصی داره، اینکه خب واقعا حد و حدود اخلال یا مخل اسلام بودن یا موازین جمهوری اسلامی بودن چی هست، در حالی که خب تجمعات و اعتراضات همونجوری که روی اسمش هست این هست که شما قرار هست به یک بخشی از عملکرد حاکمیت یا سیستم مدیریت اعتراض بکنه.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران گزارش کرده که معلمان بازداشت شده بدون دسترسی به وکیل به شدیدترین شکل تحت فشارند تا علیه خود دست به اعتراف بزنند.
اینها شاید در برخی از دولت‌ها یک سری مماشات‌هایی به دلایل مختلف شده، در دولت آقای خاتمی، در دولت آقای روحانی کم و زیاد شده، اما اصل این که تجمع نباید یا اعتراض نباید به رسمیت شناخته بشه یک اصل پذیرفته شده و غیر قابل انکاری هست در کلیت نظام جمهوری اسلامی. و عملا در جمهوری اسلامی نهادهایی که متولی این برخورد و سرکوب هستن، نهادهایی هستن که الزاماً اینها تحت اختیار یا در واقع مدیریت دولت نیستن، اینها نهادهای حکومتی هستن و هر جایی که احساس بکنن که خب باید وارد بشن، اینها نه به دولت گوش میدن نه به وزارت کشور و نه به رئیس جمهور، کار خودشون رو انجام میدن و عملا امکان پیگردی هم در رابطه با برخورد اونها یا صدماتی که اینها ممکنه به تجمع کنندگان یا معترضین زده باشن وجود نداره.
در یک سال گذشته نرخ تورم و فلاکت همچنان روند فزاینده خود را ادامه داده و حاشیه نشینی و شکاف طبقاتی هم افزایش پیدا کرده. رضا مسعودی فر، قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، ماه گذشته تأثیر افزایش نرخ تورم بر بالا رفتن نرخ جرم را تایید کرد. در یک سال گذشته شمار سرقت‌ها به حدود 1,400,000 فقره رسیده. بر اساس گزارش‌های رسمی از ایران، سرقت در این کشور در 5 سال گذشته رشدی 340% داشته. سرقت‌هایی که برخی از آنها مسلحانه انجام شدند. در یک نظرسنجی که اخیراً پایگاه داده‌های باز ایران در ایران انجام داده، 64% شرکت کنندگان گفتند که زورگیری و قاب‌زنی را تجربه کردند. نتیجه این نظرسنجی نشان داده که 39% سرقت‌ها از طریق قاب زدن و 27% از طریق تهدید و 18% از طریق جیببری و 16% هم با روش‌های دیگر انجام شدند. نزدیک به 2/3 از پاسخگویان به این نظرسنجی گفتند که موبایل، کیف یا وسایل دیگر آنها در کوچه و خیابان دزدیده شده.
فقر در واقع یا آن نیازهای اولیه حتی باعث میشه که فرد به دزدی مثلا روی بیاره یا به خشونت روی بیاره و غیره، بلکه باور به قانون اهمیت داره در رفتار و کردار صحیح. باور به قانون، به نظام، به حکومت و غیره اهمیت داره، در حالی که با توسعه فقر نوعی ناباوری نسبت به نظام اجتماعی و قوانین رشد پیدا میکنه. بنابراین گروه های محرومتر جامعه کوچکترین ارزیابی و انتظاری ندارن که قانون در پناه قانون بتونه وضعیتشون بهتر بشه. خود این ناباوری به قانون و نظام نوعی عدم وفاداری به نظام و قانون رو در خودش مستتر داره و خود این در گسترش بزهکاری ها نقش داره. در کشوری که شهروندان باور بیشتری به قانون و نظام حاکم دارن، بنابراین کجروی ها کمتره. پس خواستم بگم فقر و شکاف های طبقاتی از هر دو منظر، هم از منظر اقتصادی و هم از منظر در واقع ناباوری و به اصطلاح بی‌اعتنایی به قوانین، نقش ایفا میکنه و گسترش میده این بزهکاری. در ایران هم ما شاهد گسترش هرچی بیشتر فقر و شکاف‌های طبقاتی هستیم. بنابراین اصلا عجیب نیست که بزهکاری، دزدی، قتل و جنایت افزایش پیدا میکنه.
برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند که نفوذ نهادهایی مانند دانشگاه امام صادق و سپاه پاسداران و باستان قدس رضوی در کابینه ابراهیم رئیسی باعث شده که دولت او سیاست سرسختانه تری را نسبت به آزادی‌های مدنی اتخاذ کند و به بهانه افزایش امنیت بستر سرکوب را برای اعتراض‌های خیابانی احتمالی فراهم کند، سیری که اگر ادامه پیدا کند وضعیت امنیت اجتماعی در ایران را بدتر خواهد کرد. مهران کریمی، رادیو فردا.
مقوله امنیت اجتماعی بحثی گسترده. همراه میشیم با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه مقیم فرانسه، تا گوشه از اون رو در دولت یک ساله ابراهیم رئیسی جستجو کنیم. آقای پیوندی، ابراهیم رئیسی در کارزار انتخاباتی وعده‌های زیادی داد، از جمله بهبود وضعیت رفاه و آسایش ایرانیان. وضعیت رفاهی مردم در دوران یک ساله ریاست جمهوری او رو چطور ارزیابی میکنید؟
من فکر کنم اگر ما با یه نگاه عینی و منصفانه به این کارنامه برگردیم، بدون واقعا تردید باید گفتش که سال گذشته یکی از سخت‌ترین سالهای زندگی مردم در همه 43-44 سال پیش بوده و در واقع کاهش قدرت خرید و نبودن تورهای حمایتی از گروه‌های آسیب پذیر جامعه باعث شده که در حقیقت ما با یه شرایط بسیار دشوار اجتماعی روبرو باشیم که خیلی از در ایران، یعنی خیلی از همکاران جامعه شناس من در ایران به راحتی از فروپاشی اجتماعی صحبت میکنن، یعنی طبقات اجتماعی که دیگه در جایگاه خودشون قرار ندارن، مثلا طبقه متوسطی که با اینکه در همه دنیا طبقه متوسط باید بتونه در واقع کم و بیش با آسانی زندگی بکنه، به صف طبقات تویدست رانده شده، با این که از نظر فرهنگی طبقه متوسطه و از نظر اقتصادی در واقع دچار یک ناامنی اقتصادی مداوم هست. اگر وضع طبقه متوسط اینجوری باشه، میتونیم تصور بکنیم که طبقات تویدست به زیر خط فقر در حقیقت رانده شدن و با وجود همه وعده های انتخاباتی و بعد از انتخابات آقای رئیسی، ما در واقع میشه گفت شاهد هیچ گونه بهبودی نبودیم، بلکه بیشتر شاهد نزول بیشتر سطح زندگی مردم بودیم. در نتیجه اون ناامنی اقتصادی که مردم در زندگی روزمرهشون تجربه میکنن، به این معنا که امروز برای بسیاری از مردم در واقع از عهده یک زندگی به خور و نمیر در اومدن به تنها هدف زندگی تبدیل شده و این برای جامعه بسیار دردناکه.
آقای پیوندی، اشاره کردی به نبود تورهای حمایتی و از گروه‌های آسیب پذیر شما صحبت کردید. امنیت اجتماعی اصولا بدون تبعیض در سایه قانون و با تضمین پلیس تضمین میشه. در سنجش امنیت در ایران آیا همه گروه‌ها در این امنیت بودن، از جمله زنان، کارگران، بازنشستگان یا گروه‌های دیگه؟
نه، میشه گفتش که در حقیقت همه گروه اجتماعی، همونجور که در سوال شما به درستی مطرح شده، به یک اندازه در معرض این در واقع عدم امنیت اجتماعی نبودن. شما اگر نگاه کنید به همه شاخص‌های کلی، مثلا به وضعیت فقر و ناامنی غذایی یا عدم دسترسی به مواد غذایی دهک‌های مختلف جامعه رو نگاه کنید، ببینید که دهک‌های بالا که ثروتمندترین ها هستن خب بسیار کمتر آسیب دیدن، ولی از دهه که در حقیقت میشه گفت چهارم به پایین، همه اونها در وضعیت بسیار نامناسبی از نظر اقتصادی قرار دارن. همین وضعیت در مورد بازنشستگان صدق میکنه که آسیب پذیرترین گروه ها در جامعه هستن، برای که یه حقوق کاملا ثابتی دارن، یا کارگرها که به خاطر نداشتن قراردادهای دائمی دائم در معرض اخراج و دست دادن کارشون هستن، و بالاخره گروه هایی که تبعیض را زندگی میکنن، چون این عدم امنیت اجتماعی هم مسئله بوده در واقع مادی زندگی را در بر میگیره و هم ابعاد دیگه زندگی را، از جمله برخورداری از یک جامعه قانونی و همینطور عدم تبعیض. من فکر میکنم که اون چیزی که این روز داریم در خیابان های تهران زندگی میکنیم، در شهرهای بزرگ یا در همه جا ایران داریم زندگی میکنیم، در مورد حجاب اجباری و در واقع فشاری که داره به زنان میاد، یه نمونه از این در حقیقت تبعیض گسترده که علیه زنان اعمال میشه. برای مثال همین مثال ها رو میشه برای جوان ها دختر یا پسر زد، یا برای بچه های زد که در مدارس در معرض انواع آسیب‌های قرار دارن که متاسفانه با وجود وعده‌ها و حرف‌های دائمی آقای رئیسی هیچ گام جدی در جهت بهبودشون برداشته نمیشه.
آقای پیوندی، با برآورد از صحبت‌های شما، امنیت اجتماعی رو به نزول مخصوصا در این یک سال گذشته در دولت ابراهیم رئیسی. به فروپاشی اشاره کردید در بخش از صحبتتون. فکر می‌کنید که واقعاً جامعه ایران چقدر فاصله داره با این فروپاشی اجتماعی؟
ببینید، فروپاشی اجتماعی در حال اتفاق افتادنه. بعد ما یه فروپاشی دیگه داریم که نتیجه نبودن این عدم امنیت اجتماعی و اون فروپاشی امید و اعتماد، و این فروپاشی بسیار عمیق‌تره، برای اینکه جامعه هر نوع در واقع دورنمایی برای تغییر رو در موردش تردید داره یا به کلی ناامید هست، و به خاطر همین هم ما با یه جامعه سر و کار داریم که بدون افق سرخورده است و بدون امید، و اینها همه در واقع چاشنی یک جامعه عصبانی و پرخاشگریه که در هر لحظه میتونه به صورت یک جامعه انفجاری در بیاد.
سعید پیوندی همراه ما بود، جامعه شناس و استاد دانشگاه مقام فرانسه.
خواهش میکنم.
فیفا در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران خواستار آن شده که با شروع فصل جدید لیگ برتر، زنان نیز مانند مردان تماشاگر بازی‌ها باشند. مهدی رستم‌پور اینجاست، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، واقعاً این نامه آیا تفاوتی با هشدارها و درخواست‌های قبلی فیفا داره؟
درود رویا. نامه‌های فیفا دیگه دستمایه طنز شده، هم در رسانه‌ها و نزد کاربران در شبکه‌های اجتماعی. درست شبیه ماجرای هسته‌ای و مذاکرات برجامه، یعنی تهدیدها، هشدارها، این آخرین فرصت است، ضرب العجل دو ماهه، سه ماهه از آغاز لیگ تا قبل از جام جهانی، مقدماتی رقابت‌ها، و هر بار می‌بینیم که جمهوری اسلامی هم رعایت نمی‌کنه و فیفا اصلاً پیگیری نمی‌کنه. دوباره در نامه بعدی حتی با لحنی به مراتب آرام‌تر، حالا درخواست کردن که در آغاز لیگ زنان رو هم مثل مردان راه بدین. خب جمهوری اسلامی هم راه نمیده. بعد دوباره فیفا سه ماه بعد یه نامه دیگه می نویسه. جالبه که حتی در قبال حوادث تلخ و تأسف‌بار مشهد در بازی ایران و لبنان، فیفا هیچ هشداری به جمهوری اسلامی نداد. و از اون عجیبتر این که در جریان قرعه کشی جام جهانی، خبرنگار زن ایرانی که از داخل ایران هم اعزام شده بود گفت آقای اینفانتینو چی میشه وضعیت حضور زنان در ورزشگاه، شما بارها وعده دادید، به کجا رسید؟ اصلا اینفانتینو ناراحت شد، گفت ما بودیم که بعد از 40 سال زنان ایرانی رو باعث شدیم به ورزشگاه بیان. اشارش به حضور گزینشی عده‌ای بود در دیدار ایران و کامبوج. یعنی امیدی به این فیفا نیست و این خود زنان ایرانی هستند که میبینیم در تمام عرصه‌ها دارن به وضوح می‌جنگن با تبعیض‌ها و تحقیرها و اتفاقات تأسف‌باری که در سطح شهر میفته، ونهای گشت ارشاد تا درهای استادیوم، و هیچ کمکی از سازمان‌های بین‌المللی ولو در حد تعارف هم میبینیم که دیگه وجود نداره.
مثل تیم فوتبال امید ایران از حضور در بازی‌های کشورهای اسلامی انصراف داده، اونم در آستانه شروع مسابقات. دلیل این تصمیم چیه؟
خب مهدی مهدوی کیا میگه من باید همه بازیکنامو در اختیار داشته باشم، ولی بازی‌های کشورهای اسلامی روزهای قبل هم گفتیم مسابقات رسمی نیست. چه بهتر بود که مهدوی کیا به جای لغو اعزام همین فرصت تدارکاتی رو برای همون تعداد بازیکنانی که در اختیار داره مقتنم میشمرد. و بعد اتفاقات تأسف‌باری بعدش افتاده رویا، بازیکن‌ها خواستن از هتل بیان بیرون چون مهدوی کیا گفته که دیگه نمیریم، و مسئولین هتل جلوشون رو گرفتن، گفتن اول تصفیه حساب باید بشه و کارتاشون رو بهشون ندادن. بعد از اون طرف کمیته المپیک افرادی رو فرستاده که خب حالا که نمیخواید برید به بازی‌های کشورهای اسلامی، اون چمدونی که بهتون دادیم توش حوله و گرم کن و کفش و غیره بوده، اونا رو بعد بهمون پس بدید، نمیذاریم از هتل خارج کنیم. خلاصه اینها از حاشیه‌های تأسف‌بار بازی‌های کشورهای اسلامی، در حالی که هنوز این مسابقات آغاز هم نشده این اتفاقات داره رخ میده.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقام دانمارک.
سپاسگزارم.
گونزالو تو پرودوس ا گولاسو شو تایم
رایت اف ایگواین دی لفت اف موتا ایتس گونزالو ایگواین ایتس بارید ان ا تاپ کوارتر
nations, that's what makes him so great. Coming the hour, he paints this one into the top corner where the spiders live.
Swallow. Slotted through beautifully for Higuain on a second. Higuain has doubled his tally and Miami back in front.
It's soft, it's a mother's kiss at that time, but this is Pachuelo money.
Scored once, assisted twice the last time Cincinnati visited this stadium. Higuain back post. Mota was unmarked, brought down from behind on target. The follow-up from Lowe is gathered up by Celentano.
He's coming through the standing player.
Well, here's a decision from Torrey Pinto, and it's a penalty for Miami.
We're talking! His team got exactly what they deserve, a penalty kick.
Well beyond the minute added on. Gonzalo Higuain from the spot, and he's got his hat-trick in the opening half.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ستاره صبح گزارش داره درباره تداوم سیل در برخی از استان‌های ایران، استان خوزستان، استان لرستان، استان هرمزگان و استان کرمان از اون استان‌هایی هستند که همچنان تحت تاثیر سیل قرار دارن. در بقیه استان‌ها هم وضعیت همچنان بحرانی هست. در بسیاری از مناطق مردم درگیر سیل شدن، جانشون رو تعدادی از دست دادن، تعدادی هم منازلشون رو. دست کم 20,000 واحد مسکونی در ایران به گفته مقام‌های مسئول آسیب دیده، تعداد واقعی منازلی که آسیب دیده بسیار بیشتر هست. این آمارهای اولیه است که داره اعلام میشه. و همچنین روزنامه ستاره صبح در گزارش خودش اشاره کرده به این موضوع که در آمارهای رسمی اعلام شده که شمار جانباختگان و مفقودان به حدود 120 نفر در مجموع رسیده، که تازه ترین موارد افرادی که جان خودشون رو از دست دادن در سیل در از جمله در استان لرستان بوده، که بار دیگر در موج دوم سیل افرادی قربانی سیلاب ها شدن. روزنامه همشهری هم این نمودار رو منتشر کرده. این نمودار آمارهای رسمی است که اعلام شده با آمارهای واقعی جانباختگان و مفقودان متفاوت هست، ولی باز هم نشون میده که تا چه اندازه وضعیت فاجعه بار هست. در استان تهران، استانی که پایتخت در اون قرار داره، تمام دستگاه ها و وزارتخونه ها در اون قرار دارن، 32 نفر جان خودشون رو بر اثر سیل از دست دادن و 23 نفر مفقود شدن، یعنی بیش از 55 نفر کشته شدن در مجموع. و خود روزنامه همشهری نوشته بیشترین خسارت در فیروزکوه و در امامزاده داوود بوده. رتبه بعدی رو به لحاظ تعداد جانباختگان استان خراسان رضوی داره، 7 نفر جان خودشون رو از دست دادن، دست کم 2 نفر مفقود شدن. استان مازندران 6 نفر جان خودشون رو از دست دادن، 12 نفر مفقود شدن، یعنی در مجموع 18 نفر در مازندران بر اثر این سیل قربانی سیل شدن. یزد 5 نفر مفقودی، 5 نفر کشته و 4 نفر مفقود شدن. البته تعداد مفقود شدگان در یزد بیشتر اعلام شده. استان کرمان، استان سیستان و بلوچستان با 5 کشته، کرمان دستی کم 3 کشته و همچنین استان خوزستان 3 کشته، استان مرکزی 3 کشته و استان لرستان قبل از این موج دوم سیلاب ها 5 نفر جان خودشون رو از دست دادن. این وضعیتی است که در مجموع نشون میده تا چه اندازه بحران در سراسر ایران پراکنده بوده و البته تعداد جان باختگان واقعی بسیار بیشتر از آمارهای رسمی هست. اما روزنامه خراسان گزارش داره درباره اعتراضات بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران. نوشته 134 روز از سال گذشته دست کم و بلا تکلیف هم همچنان بازنشستگان، یعنی دولت ابراهیم رئیسی با همه وعده‌ها و وعیدها هنوز حاضر نشده افزایش حقوقی رو که در شورای عالی کار و در شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی تصویب شده، خود مقام‌های دولتی حضور داشتن، تصویب شده که حقوق بازنشستگان رو افزایش بدن، حالا این کار رو انجام ندادن. و در حالی که ماه پنجم هم در حال سپری شدن هست از سال 1401، هنوز حقوق بازنشستگان افزایش پیدا نکرده. روزنامه مردم سالاری هم در همین زمینه گزارشی داره و نوشته که اعتراض به پاسخ گونه نبودن دولت در قبال بازنشستگان بالا گرفته و تاکید کرده که حقوق بازنشستگان پشت درهای بسته وزارت کار گرفتار شده.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.